بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هنا تفصيل آخر بنوع من التحقيق يجب أن لا نغفله، وهو أن العلل والمعلولات تنقسم في أول النظر عند التفكر إلى قسمين. بحث در این باره بود که علت فاعلی با معلولش چنین رابطه ای را دارند که لااقل در بعضی از موارد علت باید اقوا باشه از معلول. یه قاعده مشهوری حکما داشتند که شیخ فرمود این علل اطلاق، این قاعده صحیح نیست و باید دربارش تحقیق کرد. و برای اینکه مناقشه در این قاعده بشه در حد سطحی و قبل از اینکه به تحقیق نهایی برسه، مطالبی را ذکر فرمود. در اینجا می فرماید که یک تقسیم دیگری ما برای علل و معلولات می تونیم در نظر بگیریم، گویی اینکه این تقسیم هم خیلی عمیق نیست، ولی در این حال مطالبی که در اینجا میگیم خالی از تحقیق نیست. اون تقسیم اینه که یه وقت هست معلولی که احتیاج به علت داره، این احتیاج به خاطر نوع معلول است. یعنی این ماهیت معلول به گونه ایست که هر جا تحقق پیدا کند احتیاج به علتی خواهد داشت، به علت مشخصی، علت معینی، یا چند تا علت هست. به هر حال این نوع است که احتیاج به علت دارد. در این صورت هر جا این نوع باشه، یعنی هر جا فردی از این ماهیت تحقق پیدا کند، احتیاج به ماورای خودش خواهد داشت. پس طبعا علتی که این معلول را، این نوع معلول را به وجود می آورد در افرادش، این علت باید ماورای خود این نوع باشد. برای اینکه گفتیم این نوع علل جمله معلول یک طبیعت دیگری است. پس اینجا بین علت و معلول از نظر نوعیت تفاوت خواهد بود. اما اگر علت، رابطه علیت و معلولیت در نوع نیست، در شخص است. یعنی چنین نیست که این ماهیت هر جا تحقق پیدا کند احتیاج به این علت خواهد داشت، بلکه بعضی از اشخاص این نوع هستند که به واسطه خصوصیاتی که دارند احتیاج به این علت دارند. در اینجا ممکن است علت و معلول از یک سنخ باشند، یعنی چون این شخص است احتیاج را به علتی که اون هم شخص دیگری از همین نوع ممکنه باشه، چون کل نوع که احتیاج به علتی ماورای خودش نداره، یعنی احتیاج به این علت نداره. فرض این است که این شخص به خاطر خصوصیت شخصیش احتیاج به چیز دیگری داره، ممکن است اون چیز دیگر شخص آخری باشه، مثل ناری که از نار دیگری زاییده میشه. این نار نه از اون جهتی که طبیعت و ناریت احتیاج به اون نار دارد، اونم نار است، در طبیعت مساوی هم. اگر این احتیاج به اون به خاطر ناریتش بود، خود اون هم باید احتیاج به خودش داشته باشه که دور لازم میمونه. پس این تقسیم را ابتدا میتونیم در نظر بگیریم که یا معلول به واسطه نوعیتش و ماهیت نوعیش احتیاج به یک علتی دارد، یه وقت هست نه، به واسطه خصوصیت شخصیش. اگر به واسطه نوعیتش شد، حتما نوع علت با نوع معلول متفاوت خواهد بود. اما اگر به واسطه خصوصیت شخصیش هست، تفاوتی بین ذات علت و ذات معلول از لازم ماهیت نوعیه لازم نیست. اون وقت این دوباره چند قسم میشه. اون جایی که به واسطه علت، یعنی به واسطه خصوصیت شخصیه هست، چند شق داره که تدریجا بیان می‌فرماید. حالا این مقدارش رو بخونیم. لکن هاهنا تفصیل آخر به نوع من التحقیق. اون مطالب قبلی را خود شیخ فرمود که اینا مبنی بر تسامح هست. حالا فعلا اینها رو میگیم تا اینکه برسیم به اون تحقیق نهایی. بعد از اون یه مطلبی رو میگه که یه مقدار تحقیقش بیش از اون مطلب قبلی، تفصیلی است با نوعی از تحقیق، ولی باز هم تحقیق نهایی نیست. یجب ان لا نغفله، لازمه که اینم را ما رها نکنیم، اهمال نکنیم، ازش نگذریم. و اون این است اون تفسیر ان الالله و المعلولات معلومات غلط تنقسم فی اول النظر عند التفکر الى قسمین. ابتداعا آدم میتونه بگه که علل و معلولات از دو حال خارج نیستن، یا به واسطه نوعیتشون احتیاج به علت خاصی دارند و یا به خاطر شخصیتشون. البته این تقسیم هم تقسیم منحصر به حس عقلی نیست، ممکن است که نه به خاطر نوعش است نه به خاطر فرد، بلکه به خاطر وجود است. اصلا علیت و معلل حقیقتا در وجوده، نه ماهیتی به ما انها ماهیت خاصه محتاج به علت است، نه به خاطر اینکه حاضر شخص خاصه است، بلکه علیت و معلولیت در وجوده. این دو قسمی که ابتداعا به نظر میرسه عبارت است از این. یک قسم اینه، قسمان یکون و طباع المعلول فیه و نوعیته و ماهیته الذاتیه توجب ان یکون معلولا. یه وقت از طبع این معلول، بعد عطف تفسیری براش میاره، نوعیتش، ماهیت ذاتیش، اینا همه یکیست، چند چیز نیست. خود ذات این معلول از اون جهتی که دارای این ماهیت خاص است ایجاب می کند، این طبیعت و این ماهیت و این نوعیت ایجاب می کند که ان یکون معلولا فی وجوده لطبیعت، ایجاب می کند که وجودش معلول یک طبیعتی باشد یا معلول طبایعی باشد. حالا علل فرض رو اگر نوعیت معلول چنین اقتضایی داشته باشد، فتکون العلل مخالفتا لنوعیتهی، چون این نوع اقتضا می کند در جمیع افرادش این اقتضا هست، پس معنا نداره که افرادی از این نوع معلول یک فرد دیگری از همین نوع باشند، برای اینکه اون فرد آخرم که علل فرض علت هست اونم از همین نوع است و به واسطه همین نوعیتش احتیاج دارد، پس ناچار باید این دسته از معلولات معلول نوع دیگری باشن. از کانت علل له فی نوعه لا فی شخصه، چون این علل مفروض علتا برای نوع این ماهیت، پس هر جا این ماهیت باشد اون علت وجود خواهد داشت، پس اون علت غیر از این ماهیت است. و اذا کان کذلک لم یکن نوعان واحدا، نوع علت و نوع معلول یکی نخواهد بود، باید دو نوع باشن. اصلا از المطلوب و علت و ذالک النوع، ما دنبال چیزی میگردیم که علت برای کل این نوع باشد. بل تکون المعلولات تجب ان نوع غیر نوعها، پس همه این معلولات وجوب پیدا میکنند، وجوب وجود پیدا میکنند از ناحیه نوعی غیر از نوع خودشون. والعلل یجب انها نوع آن غیر نوعها، علتها هم از آنها وجوبی ناشی می شود، وجوب بالغیری از آنها ناشی می شود برای نوع دیگری غیر از نوع خودشون. والعلل یجب انها نوع آن غیر نوعها تکون علل لشیء المعلول ذاتیتا بالقیاس الى نوع المعلول مطلقا، این عللی که موجب می شوند نوع دیگری وجود پیدا کند، اینها علل علت هستند برای شیء معلول، برای اون نوع معلولی که فرض کردیم نوع دیگری است، علل ذاتیتا، نه اینکه علل بالعرض باشند، نه حقیقتا علتا، برای اون نوع علت است برای این نوع. بالقیاس الى نوع المعلول، وقتی اون نوع را با نوع معلول بسنجیم، نوع علت ذاتاً علت هست برای نوع معلول، علل اطلاق یعنی هر جا نوع معلول تحقق پیدا کند در هر فردی. این یک قسم از علل و معلولات بوده. قسم دیگر گفتیم تقسیم به دو قسم میشه، این یک قسم. قسم دوم، قسم من یکون المعلول لیس معلول الاله والعلت و علت المعلول فی نوعه، چنان نیست که معلول معلول علت باشد و علت علت معلول باشد در نوع. بلکه رابطه علیت و معلولیت در شخص است. لیس معلول العله و العله و علت المعلول فی نوعه. این مجموعاً یه چیز رو میخواد بگه، یعنی رابطه علیت و معلولیت بین علت و معلول در نوع نیست بلکه در شخص معلول است. بل نأخذ هذا على ظاهر ما یقتضیه الفکر من التقسیم. این تقسیم ابتدایی است که فرض است نو میکنیم. حالا فکر ما هم به همین فرض ظاهری اکتفا کنیم و خیلی تعمق نکنیم که آیا واقعا اینجا علیت حقیقی هست یا نیست، در نوع از شخص است. حالا به همین ظاهرش اکتفا کنیم و بگیم ابتداعا عقل چنین فرضی را محال نمیدونه یا علیت معلولیت در نوع باشه یا علیت معلولیت در شخص باشه. و ظاهر ما یوجد له من الامثله و علی سبیل التوسع. اینا از اول داره عذرخواهیشو میکنه که اگه ما مثالهایی میزنیم مناقشه در مثال نکنیم، اینها بر باب توسع و مسامحه هست. الا ان نبین حقیقت الحال الواجبت فیه من نظرنا فی السبب المعطی لصورت کل ذی صورت من الاجسام، تا نوبت برسه که ما بیان بکنیم حقیقت امر را که معطی صورت این علل مادی و طبیعی نیستن. معطی صورت حتما باید مجرد و مفارق باشه، اون حقیقت مطلب اینه. اگر ما اینجا مثال میزنیم میگیم صورت ناریه علت شد برای صورت ناریه دیگری، افاده کرد صورت ناریه را، اینا فعلا خردگیری نکنید، مطلب حقیقی اینا نیست، فعلا داریم روی مطالب ظاهری و مسامحه آمیز بحث میکنیم. خب دو قصر را ذکر کردیم، یکی نوع علت برای نوع باشد، یکی اینکه شخص علتی برای شخصی باشد. فمثال الاول اونجایی که نوعی علت برای نوع دیگری باشد، کون و نفس علتا للحرکت الاختیاریه، نفس فاعل است برای حرکت اختیاری، حرکت اختیاری میشه معلول برای نفس. یا فعلی که از روی اختیار انجام بگیرد، این فعلی که از نفس انجام میگیره از روی اختیار و اراده، این نوعش غیر از خود نوع نفس است. نفس جوهر مجردی است، این فعل ممکن است مادی باشه، ممکن است از یاد مقوله ان یفعل، بنابراین اینکه ما ان یفعل یک مقوله‌ای بدونیم و ماهیتی، یا ممکنه یک عرضی از اعراض باشه. به هر حال لزومی نداره که از سنخ نفس باشه، میشه یک امر مادی باشد که نوعی از نظر نوعیت با خود نفس متفاوته. مثال ثانی اونجایی که نه شخص برای شخص علت باشه، مثل این که یک شخص ناری علت است برای یک شخص نار دیگری، کبریت رو روشن میکنید تا بخاری روشن بشه، نار کبریت علت است برای اینکه نار فتیله بخاری مثلا، کون و هازه نار علتا لتلک نار. ولی فرق بین الامرین معلومه، فإن هذه النار ليست إلة لتلك النار على أنها إلة نوعية النار. این نار که میاد نار دیگر را به وجود میاره، نوعیت نار را ایجاد نمیکنه. علت برای نوعیت نار نیست، که نوعیت نار در خودش هم هست. بل على أنها إلة نار ما. هذه النار إلة لنار أخرى. نه اینکه إلة لنوع النار. فإذا اعتبر من جهت نوعیه، اگر گفتیم که این نار علت برای نار نوعی است، این مسامحه است، بالعرض گفته میشه، الا بالذات نوع هذه النار علت برای نوع نار نخواهد بود. اگر اعتبار شود از جهت نوعیت، یعنی به لحاظ نوعی گفته شود، کانت هذه العله للنوعیه بالعرض. این علتی را علیتی را که نسبت به نوع نسبت میدیم، این علیت بالعرض خواهد. مثال دیگه، الاب للابن. اب به معنه اب یک از مقوله مضافه، مقوله اضافه است، ابن هم از مقوله مضافه. اب که میگیم علت ابن است، این اب علیت، علت برای اضافه ابنیت نداره، ولی خود اب هم اضافه است، بلکه از اون جهت است که این شخص انسان علت میشه برای شخص دیگری از انسان، نه علت میشه برای نوع ابن، یعنی هر جا ابن هست معلول این اب است، اینجور که نیست. به خاطر این شخص خاص است، علیتی که دارد مال بین این شخص از انسان و شخص دیگری از انسان است. اینجا میتوند هر دو علت و معلول از یک نوع باشند. کذالک الابل الابن لا من جهت ما هو ابن و ذالک ابنون، از این جهتی این اضافه ابوت و بنوت بینشون هست این علیت نیست، بلکه از جهت این که این شخص انسان طوری است که احتیاج به این شخص دیگر داره. بل من جهت وجود الانسانیت، برای اینکه انسانیت در این شخص حاصل شود این احتیاج دارد. البته تعبیر وجود الانسانیت تعبیر رسایی نیست، با قرائن باید توجیه کرد. خب تا به حال تقسیم دوگانه ای کردیم، گفتیم علت و معلولات یا از یک نوع هم یا از یک نوع نیستند. اون جایی که از یک نوع باشند، ناری مثلا علت باشه برای نار دیگری فرض کنیم، این باز تقسیماتی برایش فرض میشه. ابتداءً از دوال خارج نیست، یا اینه که این دوتا ماده شون، ماده ای که بین این دوتا هست، از نظر استعداد برای قبول این صورت یا قبول این عرض مساوی است، یا نه از لحاظ استعداد فرق میکنه، یکی استعدادش اقواست یکی استعدادش از ضعف. و هذا القسم يتوهم على وجهين، یعنی برای این قسم ما میتونیم تفرض کنیم دو صورت را. احدهما ان تكون العله والمعلول مشترکین في استعداد الماده، ما استعداد ماده در هر دو یکسان است، اشتراک دارن در استعداد ماده، یعنی ماده شون از لحاظ استعداد مثل هم. کم نار و نار، دو تا ناری که در دو تا ماده دو تا چوب به وجود آمده، استعداد این چوب برای پذیرش صورت نوریه ناریه با استعداد اون چوب برای صورت ناریه مساوی است. ول آخر ان لا یکونا فیه مشترکین، یه وقت نه، با اینکه علت و معلول از یک نوع هستن اما استعداد ماده تفاوت میکنه. فرض کنید ناری که یک جا از چوب به وجود میاد یا ناری که از بنزین مثلا به وجود بیاد، هر دو نارن اما استعداد ماده اونجا تفاوت میکنه، یکی زودتر میپذیره صورت ناریه را، یکی دیرتر، یکی شدیدتر، یکی ضعیفتر، مثلا آثارش یکی زیاد شدیدتر ظاهر میشه یکی ضعیفتر. مثالی که خود شیخ میزنه، میگه ضوء الشمس، نور خورشید وقتی در خورشید است با نور خورشیدی که به زمین میتابد و در زمین به وجود میاد، یا در ماه هست چون نور ماه هم از نور خورشیده، همه اینها ضوء است و یک نوع است، ولی آثارش تفاوت میکنه به خاطر اینکه ماده شمسیه برای پذیرش ضوء با ماده قمر و ابر تفاوت داره. اون ماده برای پذیرشش خیلی اقواست، در اینها از عرفه، اون روی مبانی قوم دیگه. البته در این مثال هم باز مناقشاتی کردن سر و متعلقین در اینجا به خصوص مناقشه کرده که ضوء شمس با ضوءی که در ارض میاد اصلا دو نوع است، اون ذاتی شمال خود شمس است، این ضوئی است که در اثر محاذات با خورشید در اینجا به وجود میاد، اصلا تفاوت دارن. یا به هر حال اینا مناقشه در مثال. فرض این باشه که علت و معلول یک نوع باشن اما از نظر استعداد ماده تفاوت داشته باشن، که ضوء الشمس الذي في جوهره الفائل للضوء ها هنا او في القمر، بعضیا فی جوهر الفائل خوندند، هایش زدن، گفتن این مثلا غلطه، جوهر جو فی جوهر الفائل باید باشه، ولی ظاهرا همین صحیحه. مثل ضوء شمسی که در جوهر خودش هست، ضوء شمس عرض است علی الفرض، اینا نور را از قبیل اعراض میدونه، ضوء طبعا قائم به یک جوهری خواهد بود، یعنی جوهر شمس. ضوء شمسی که در جوهر خود این ضوء است، یعنی جوهری که این ضوء قائم به اوست، یعنی در جرم خورشیده. الفائل للضوء ها هنا، که اون علت است برای اینکه ذوق در اینجا پدید بیاد، یعنی در زمین، او فی القمر یا در قمر به وجود بیاد. علت ذوق الارض و ذوق القمر ذوق الشمس. ذوق از نظر ماهیت نوعی یکیست، این ذوق است اونم ذوق است، این نور است اونم نوره، اما ماده شمسی با ماده ارض و قمر تفاوت میکنه. و از لیس استعداد المادتین فیهما متساویان، استعداد ماده در دو مورد، یعنی یکی در شمس یکی هم در غیر شمس که ارض یا قمر باشه، یک طرفش ماده شمس است یک طرفش ماده ارض یا قمر، استعداد این دو ماده مساوی نیست. ولل مادتان من نوع واحدین، ماده شمس با ماده ارض اصلا دو نوع هست. اینا قائل بودن به این که اجرام فلکی اصلا نوع بسیطی هستند که هیولاشون فقط یک صورت را میپذیره، قابل کون و فساد نیست، خرق و التیام نداره، عوارض نیست، چیز عوارض مفارق نمیپذیره. به هر حال اینها هیولاشون یک نوع خاصی است غیر از هیولای عالم عناصر، صورتش هم صورتی است که فقط در همین هیولا به وجود میاد. پس از نظر نوعیت جرم شمس با جرم ارض تفاوت داره، برای اینکه جرم ارض از عالم عناصره ولی جرم ارض از عالم دیگریست و نوعیت دیگری داره. فبالحریه ان لا یتساوى الشخصان فی ذلک، خب در چنین موردی که ماده اصلا دو نوعه، استعدادش برای پذیرش این صورتی هم که درش تحقق پیدا میکنه تفاوت داره، خب طبعا اشخاصش هم با هم تفاوت خواهد داشت. اعنی هادا بغو الذی فی شمس و هادا زو الحادثه، ان زوی که در خود شمس هست با اون زوی که فعل شمس هست و معلول شمس هست تفاوت خواهد داشت. فیکاد لذالک ان لا یکون الضوان من نوع واحد، حالا این دو زوی را که زوی شمس هست و زوی که در عرض هست یک نوع حساب کنیم یا دو نوع، این دو مبناست در اینجا. مشائین قائلن که ممکن است یک عرضی با حفظ وحدت نوعی ضعف و شدت داشته باشه. نه، مذارد بخواه. اونا معتقدن که تفاوت به ضعف و شدت موجب تعدد نوعیت میشه. یعنی مثلا نور یک شمعی با نور صد شمعی از نظر نوعیت تفاوت داره. ولی اشراقی این قائلن به این که نه، این ضعف و شدتی که در نور و سایر کیفیات پدید میاد موجب تنوع و تکثر نوعی نمیشه. شیخ اشاره به این دو مبنا میکنه. شخصانش گفتیم تفاوت دارن، دو شخصی، شخص ذوعی که در شمس است با شخص ذوعی که در ارض است یا در قمر است تفاوت داره، آثارش هم مختلفه، ضعف و شدت داره. حالا آیا از نظر نوعیت تفاوت دارن یا ندارن، این مبتنی است بر مبنای خاصی. طبق یک مبنا دو نوع حساب میشن، طبق یک مبنای دیگه یک نوع اند اما از نظر ضعف و شدت با هم تفاوت دارن. فیکاد و لذالک، به واسطه این اختلافی که بینشون هست، یکاد و ان لا یکون از ذوعان من نوع واحد، باید از نوع واحد حساب نشند. عند من یشترط فی تساوی نوعیت الکیفیات ان لا یکون احدهما انقص و الاخر ازید، اون کسانی که شرط می کنند برای وحدت نوعی در کیفیات، منظور از تساوی اینجا یعنی واحد بودن، تساوی در کمیت و کیفیت نیست، تساوی در خود ماهیت نوعی است. کسانی که شرط می کنند وحدت نوعی در وحدت نوعی کیفیات را، در وحدت نوعی کیفیات این را که احدهما انقص و الاخر ازید نباشد، یعنی اگر انقص و ازید شدند اونها را یک نوع حساب نمی کنند. پس نزد چنین کسانی یکاد و ان لا یکون از ذوعان من نوع واحد، پس ذوع شمس و ذوع قمر از لحاظ اختلاف شمسی، اختلافی که به ضعف و شدت دارند، موجب این میشه که طبق این مبنا دو نوع حساب بشن. الان ما علم فی موضعی من صفته، در اونجایی که شیخ مقولات را بیان میکرده که آیا کیفیت به واسطه ضعف و شدت موجب تنوع و تکثر نوعی میشه یا نه، اونجا ذکر فرمودی در قاطی قریاس. ولی کسانی که این شرط رو نمی کنند، نه ضوء شمس و ضوء قمر هر دو از یک نوع اند ولی ضعف و شدت دارند و آثارشون متفاوته. و یکونان نوعا واحدا عند من یرى المخالفت بالنقص والاشتداد مخالفتا بالعوارض والمشخصات. کسی که زیادت و نقص یا ضعف و شدت را فقط اختلاف در اعراض به حساب میاره، نه اختلاف در نوعیت. و اما القسم الاول و هو ان یکون الامران مشترکین فی استعداد الماده. گفتیم که در این دو قسمی که ذکر شد، یکی اول تقسیمی که کردیم این بود که از نوع واحد از دو نوع باشن و قسم دومی که از یک نوع باشن. بعد برای اونجایی که یک نوع بودن دوباره تقسیم کردیم به دو قسم، یکی اونجایی که استعداد دو ماده یکسان باشه، یکی این که استعدادها تفاوت داشته باشه. حالا اونجایی که استعداد ماده یکسان است، هر دو از یک نوع هم علت و معلول، ماده شون هم از لحاظ استعداد یکسانه، یک ماده است و یک نوع استعداد داره، ولی این استعداد ها ممکنه تفاوت داشته باشه، باز تقسیم میشه این قسم به این که استعداد ماده تام باشد یا استعداد ناقص باشه. استعداد ناقص اصطلاحاً به اونجایی گفته میشه که ماده دارای یک کیفیتی باشد، دارای یک قوه‌ای باشد که نسبت به اون مستعد له ضدیت داره. اگر یه ماده‌ای داشته باشیم که این ماده هیچ ضدیتی با صورتی که میخواد درش حادث بشه نداره، این میگیم استعداد تام است. یه وقت ماده مشغول به یک عرضی است که این عرض از سنخ اون صورتی که میخواد بیاد مناسب با اون صورتی که میخواد بیاد نیست، برای اینکه اون صورت بیاد باید این عرض بره و نابود بشه تا اینکه اون صورت درش پدید بیاد. اون جایی که در ماده عرضی که مضاد با صورت حادث باشد، چنین عرضی نباشد، میگیم استعداد تامه. اما اگر مشغول بود به چنین عرضی که مضاد است یا به صورتی که مضاد اون صورت است، در صورتی که تضاد را بین صور بپذیریم، اینجا میگیم استعداد ناقص. اینم یه تقسیم. بعد خود اونجایی که استعداد تام باشه به سه قسم تقسیم میشه. اما القسم الاول و هو ان یکون الامران، یعنی علت و معلول، مشترکین فی استعداد الماده، یعنی استعداد نوعی در این دوتا علت و معلول یک نوع است، یک استعداد است. فهوه ایزن علا قسمه لأن ذلك الاستعداد اما ان یکون استعدادن فی المنفعله تامن، این استعدادی که در ماده منفعل هست، در معلول هست، این استعداد تام است برای پذیرش اون امر حادث، او یکون استعدادن ناقصن. حالا برای این فرق بین استعداد تام و ناقص روشن بشه توضیحاتی میده. می فرماید استعداد تام این است: ان لا یکون فی طباع شیء معاوق و مضاد لما هو بالقوه فیه. فرض این است که ماده‌ای داریم ما اینجا، مثلا ماده حطبی هست که میخواد نار درش به وجود بیاد. اگر این حطب یک صفتی داشته باشه، یک حالتی داشته باشه، یک عرضی داشته باشه که این عرض ضدیت دارد با اون صورت ناریه‌ای که بناسترش به وجود بیاد، و طبعا اون چون ضدیت داره معاوقم هست، یه نوع ممانعتی میکنه، نمیخواد بپذیره اون صورت را، بالاخره مجبور میشه میپذیره، ولی در این خودش یک امتناعی داره، مقاومت میکنه. اگه اینجور باشه میگیم استعداد این حطب برای پذیرش نار استعداد ناقصه. اما اگر چنین چیزی نبود، یک امری که مضاد با صورت ناریه‌ای باشه که براش پدید بیاد، وجود نداشت. اینجا میگیم استدلال تام است. استدلال تام اونجایی است که در تبع شیء، یعنی در طبیعت این معلولی که میخواد یک امر حادثی درش پدید بیاد، معاوق و مزادی نباشد نسبت به اون چیزی که بالقوه درش هست. یعنی حطب بالقوه نار درش هست، یعنی استعداد پذیرش نار را دارد. اگر در حطب چیزی که مزاد با ناریت باشد نبود، میگیم استعدادش تام است. اما اگر مزاد بود، مثلا حطب مرطوب بود، چوب تر بود، زود صورت ناریگر نمیپذیره. پس اونجایی که رطوبت نداشته باشه مثلا، میگیم استعداد تام است. اما اگر رطوبت داشت، میگیم استعداد ناقص. مثالی که خود شیخ میزنه، میفرماید اگر یک آبی گرم شده، آبی گذاشتیم روی چراغ و گرم شد، این آب گرم استعداد برای خنک شدن را داره، میتونه خنک بشه دیگه، برودت رو میتونه بپذیره، ولی این استعدادش تام نیست، برای اینکه الان مشغول به سخونتی است که سخونت ضدیت دارد با برودتی که براش بناس حاصل بشه. میگیم آب گرم استعداد تام برای خنک شدن ندارد. وقتی استعداد تام پیدا میکنه که این عرض مزاد، یعنی این سخونت، از بین بره، اون وقت استعدادش تام میشه. کاستعداد الماء المسخن للتبرد، آبی که گرم شده استعدادش برای خنک شدن تام نیست. لأن فیه نفسه قوة طبیعیة. معذرت بخوام، اینجا میگن استعدادش تام هست، برای اینکه خود ما، یعنی طبیعت مائیه، اقتضای تبرد را دارد. چون اقتضای تبرد را دارد، طبیعت مائیه اقتضای تبرد را داره و این کمک میکند به اون عامل خارجی که میخواد آب را خنک بکنه. عامل خارجی فرض کنید مثلا باده، هواست که میخواد اینو خنک کنه. اون عامل خارجی که میخواد اینو کمک کنه، خود طبیعت مائی هم بهش کمک میکنه، برای اینکه قوه چیز را، قوه تبرد در ما هست. ما ذاتاً بارد است به تب. روت اقسام کیفیات رو که تقسیم میکنن، رطوبت و برودت را از مقتضیات ذات آب میدونن، برعکسش حرارت و خشکی را که از صفات ذات نار میدونن. لأن فیه نفسه، یعنی در این ما، خود این ما، قوتن طبیعیتن، یه قوه طبیعی هست، کما علمناه فی طبیعیات، که اون قوه طبیعی تعاون القوه الخارجه. این غلطه، تعاوقو غلطه. اون قوه طبیعی و اصلی کمک می کند به قوه خارجی. قوه خارجی چیه؟ مثلا بادش می زنیم که خنک بشه. فت تبرید، در خنک کردن کمک می کند، چون اقتضای ذاتیش اصلا خنکیست. اولا تعاوقه، یا دست کم ممانعتی نمی کنه از پذیرش اون امر جدید. اینجا ها میگیم استعداد تام است. اما استعداد ناقص فهو کاستعداد الماء للتسخن، استعداد آب برای گرم شدن، این استعداد ناقصی است. چرا؟ برای اینکه طبیعت ما اقتضای خنک بودن را داره. پس در خود این طبیعت چیزی است که ضدیت دارد با اون حادثی که بناس پدید بیاد، بر اون سخونتی که بناس به وجود بیاد، نسبت به اون ضدیت داره. لأن فیه قوتن تعاوق تسخن، اینجا یه قوهی هست که ممانعت می کند از گرم شدن. التسخن الذی یحدث فیه من خارجین، اون حرارتی که بناس از خارج به وجود بیاد، در مجاورت آتش قرار گرفته. و این قوه، این قوهی که در آب هست، بعد از اینم که تازه گرم شد، باز اون قوه از بین نمیره، چون مقتضای ذات آب است. و توجد مع تسخن باقیتا فیه ولا تبطل، اون قوه خنکی در آب باز هم باقی میماند بعد از اینکه حالا گرمم شده، و به واسطه گرم شدن اون قوه از بین نمیره، چون مقتضای ذات ما است. این هم یه تقسیم که استعداد یا تام باشه یا ناقص. استعداد تام باز تقسیم میشه به سه قسم. ولی قسم اول یعنی اون جایی که استعداد ماده تام باشد تقسیم میشه به سه قسم. فإنه اما ان یکون فی المستعد قوة معاونة تبقى و تعین. یه وقت از این ماده‌ای که استعداد تام دارد یک قوه‌ای هم دارد که کمک می‌کند به این که این عرض جدید پدید بیاد، مثل همین که گفتیم آب خودش اقتضای خنک شدن را دارد و کمک می‌کنه به عامل خارجی که می‌خواد اینا خنکش کنه. این یک قسمه که اقتضای ذات خود این آب هم هست که خنک بشه. کما فی الماء اذا برد عن سخونتین، اول گرمه، وقتی میخواد آب گرم و خنکش کنیم اینجا میگیم استعدادش تام است، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه عامل خارجی برودت رو به این میده خود ما هم کمک میکنه به این کار، ضدیتی با این نداره. این یک قسم. قسم دوم اینه که نه، ابتدای قوهی وجود داشته و اون قوه از بین رفته و دیگه باقی نمیماند. و اما ان یکون فی المستعد قوه مزاده للامر، اول یه قوه ضد این حادثه‌ای که میخواد پدید بیاد هست، ولی به محض اینکه این امر حادث شد دیگه باقی نمیماند. مثال میزنه به اینکه موی سیاه ابتداعا قوه‌ای دارد که اینا میخواد سیاه نگه داره، این قوه ضدیت داره با سفیدی که براش بعداً پدید بیاد، ولی وقتی سفید شد دیگه قوه سیاهی درش باقی نمیماند، اون قوه سیاهی هم از بین میره. مثالی است اما ان یکون فی المستعد، قسم دوم جایی است که استعداد تام باشد، ان یکون فی المستعد قوتون مضادتون للامر، یک قوه مضادی هست به خلاف اول که هیچ قوه مضادی نبود بلکه قوه معین بود. اینجا قوه مضاد هست ولی این قوه تبطل مع وجود الامر، اون امر حادثی که به وجود میاد همراه حدوث اون این قوه از بین میره. کما فی الشعر اذا شاب عن سوادن، مو بعد از که سفید شد دیگه اون قوه سیاهی درش باقی نمیمونه، اول قوه سیاهی درش بود و اون ضدیت داشت با سفید شدن، ولی وقتی سفید شد دیگه اون قوه باقی نمیمونه. اینم باز میگیم استعدادش تام است برای سفید شدن. و اما ان لا یکون فی المستعد ولا واحد من الامرین، این تعبیرات هم از تعبیراتی است که ما خیلی مأنوس نیستیم میشه، لیس ولا واحد، لا یکون ولا واحد یعنی هیچ یک، در مستعد هیچ یک از امرین نیست، لا ضدن ولا معین، تفسیرش اینه، نه قوه مزادی هست با امر حادث نه قوهی که معاون و معین باشه برای امر حادث، بی تفاوته، نه ضدیتی داره نه این و نه اقتضایی داره. مثل جسمی که بیمزه باشه، این نسبت بر به پیدایش مزه جدید نه ضدیتی داره و نه اقتضایی داره، نه کمک میکنه برای اینکه مزه‌ای درش پدید بیاد و نه ضدیتی داره. اینجا هم باز میگیم استعداد تام است. و اما ان لا یکون فی المستعد ولا واحد من الامرین، یعنی هیچ یک از دو امر معین یا مزاد نباشد، لا ضد ولا معین. ولیکن پس چیه درش؟ عدم الامر و عدم الاستعداد، همین که اون امر حادث نیست و استعدادی هم نسبت به اون ندارد. یا بگیم عدم الامر و الاستعداد له، فقط اون امر نیست اما فقط استعدادش هست، استعدادش هست اما قوه‌ای که کمک کند به این که به وجود بیاد نیست، قوه‌ای هم که مضاد با او باشد نیست، همین فقط استعداده، چون این استعداد تامه باید بخونیم والاستعداد له. عدم الامر یعنی اون امر حادث درش نیست اما فقط استعدادش درش هست، نه قوه‌ای که با او مضاد باشد و نه قوه‌ای که با او معین باشد. مثل حال تفه، چیزی که بیمزه هست، اصلا هیچ مزه ای نداره. فی قبول طعم، طعم درش نیست، عدم الامر. استعدادش هست، میپذیره، ولی نه ردیتی داره و نه معاونتی. یا چیزی که بیبوست نسبت به بو، لا معین و لا مزاد، نه قوهی داره که کمک کنه به اینکه بودار بشه و نه ضدیتی با بوداری داره، فقط استعداد است. خب شیخ حالا میگه اگر یک سوالی از ما بکنید که ما آبی داریم و امکان این داره که تبدیل بشه به نار، این استعداد ما برای نار از کدوم یک از این اقسام حساب میشه؟ آیا استعداد تام است یا ناقص؟ اگر استعداد تامه، از کدوم یک از این اقسام است؟ میفرماید در ما چیزی که قوه‌ای که مضاد با ناریت باشد و بعد از نار شدنش هم باقی بماند نیست. درسته الان یک قوه‌ای است که مضاد با ناریته، یعنی برودتش، ولی وقتی تبدیل به نار شد دیگه اون قوه باقی نمیمونه. مثل همون شعری است که شعر اسودی است که الان قوه مضاد با سفیدی داره، ولی وقتی سفیدی آمد دیگه اون قوه هم از بین میره. آب هم وقتی صورت ناری آمد دیگه استعداد ماییش، اون برودتی که برای ماییت داره، اون قوهی که مضاد با ناریت است، اون قوه هم از بین میره. ما رفت، برودتش هم از بین رفت. پس اینجا هم باید بگیم استعداد ما برای سیرورته نارن استعداد تام است. فان سئلنا عن استعداد الماء الى ان يسير نارن انه من اي الاقسام الخمسه، پنج قسم شما ذکر کردید، این کدومشه؟ لم یشکل علینا، ما هیچ اشکالی نداره، باز بدون هیچ اشکالی پاسخ میدیم. انه من اقسام المشارکه في استعداد التام للماده، میگیم اون از اقسامی است که علت با معلول مشارکت دارن در استعداد تام، ولیکن فی الماده ضده، این بیهی ظاهرا زائده، ولی از اون قسم استعداد تامی است که در ماده ضد امر حادث وجود دارد، ولی ضدیتی که باقی نمی‌ماند. ولیکن فی الماده ضده، اما این امر رو باید شرط بکنیم، زدی که لا یبقا مع حدوث الامر الحادث، مثل همون شعر. ولی قائلا ان یقول، ممکنه بگه یک کسی که یک قسم دیگه هم فرض میشه که شما اونا نگفتید، با اونی که اصلا ماده مشترکی بین علت و معلول نباشه، به خاطر اینکه اصلا مادی نیستن، این هم یک قسم. شما گفتید یا ماده ها از دو نوع اند یا از یک نوع اند، بعض اونایی که یک نوعند یا استعدادشون تامه یا ناقص، و این اقسام رو بیان کردید، اما نگفتید یه جایی هم میشه فرض کرد که علت و معلول اصلا ماده مشترک ندارن، به خاطر اینکه اصلا مادی نیستن. جواب اینه که در چنین جایی دو شخص هم فرض نداره، چون طبق قواعدی که حکما دارند میگن مجرد تام منحصر در شخص واحده. کلام ما در اون جاییست که دو شخص علت و معلول از یک نوع باشن، در اونجایی که مجرد تام باشه و ماده نداشته باشه، اصلا فرض این که علت و معلول دو شخص از یک نوع باشن وجود نداره، و همه این اقسامی که ما گفتیم مال این بود که اقلا دو شخص از یک نوع وجود داشته باشه. ولی قائلا ان یقول انکم قد ترکتم اعتبار قسم واحده، در نظر نگرفتید شما یک قسم را، و هو اون قسمینه ان لا یکون هناک مشارکتون فی الماده اصلا، اصلا ماده مشترکی نداشته باشن، به خاطر اینکه از لا یکون لها مادتون، اصلا ماده ندارد تا ماده مشترکی باشه بینشون. فل جواب ان هازا ان هناک، در این فرضی که شما میکنی، لا یمکن ان یکون اتفاق فی النوع، البته اشتراک نوعی در اونجا معنا ندارد. اشتراک نوعی یعنی نوعی باشد قابل اینکه چند تا فرد داشته باشه، اون وقت افراد متعدد اشتراک در نوع دارن. اما اینجایی که شما فرض بکنید که مجرد تام هست به ماده ندارد اصلا، در اینجا اشتراک نوعی معنا نداره، چون هر کس نوعی مجردی منحصر در یک فرد است. معنا نداره که دو تا فرد داشته باشیم که اشتراک در نوعی داشته باشیم. فانه قد استبانه ان الاشیاء المتفقه فی النوع البریئه عن الماده، اون اشیایی که اتفاق نوعی داشته باشند و مجرد از ماده باشند، یکون وجودها عینا واحدا، وجود اونها فقط یک شخص واحد خواهد بود. عینن یعنی شخص، یک شخص واحد خواهد. ولا یجوز ان یقال معنا الواحد منها علی کثیرین، معنای چنین اموری را نمیتوان بر کثیرین اطلاق کرد، یعنی مفهومش و ماهیتش اطلاق بر کثیرین نمیشه، چون یه فرد بیشتر نداره. خب پس تا اینجا ما پنج قسم را برای شما بیان کردیم که فرض داره. حالا احکامش رو برسیم، در هر قسمی ببینیم چه حکمی داره. فقد قد دللنا علی هذه الاقسام التي حاصلها خمستون، برای شما روشن کردیم که چند قسم داریم که حاصلش این شد که پنج قسم داریم. فانا نورد الحکم فی قسم قسم منها، در یکایک از این اقسام حکمش را بیان خواهیم کرد. فنقول اما القسم من هذا الباب الذي لا مشاركه فيه في استعداد الماده للقريبه من البعيده، اگر فرض کنیم علت و معلول اشتراک در استعداد ماده ندارن، یعنی اصلا مادهشون دو نوع است، ماده دارن اما دو نوع، نه استعداد قریب دارن برای استعداد مشترک قریبی و نه استعداد بعیدی، استعداد ناقصی، اصلا مادهشون دو نوع است. فلیس یجب فیه ان یکون ما یحدثه الفاعل، آیا اینجا در اونجایی که دو تا فاعل داریم که ماده شون هم از نظر نوعیت با هم تفاوت داره، فرض کنید یکی ماده فلکی است یکی ماده عنصری است، ماده هم تفاوت داره، اشتراک در ماده هم ندارن، تا نوبت برسه به این که آیا این ماده واحد استعدادش هم واحد است یا نه، استعدادش قریب است یا بعید، مثلا ماده واحد مشترک ندارن، دو نوع از ماده شون. در چنین جاهایی آیا باید علت و معلول مساوی باشن یا باید با هم تفاوت داشته باشن، یکی اذیت بشه یکی انقذ؟ میفرماید در اینجا هیچ دلیلی که یکی از فرضین را تعیین کنند نداریم، ممکن است در چنین فرضی علت و معلول مساوی باشن و ممکن است متفاوت باشن. این حکم قسم اول، اونجایی که ماده‌ای که از نظر نوعیت مشترک باشه، نوع ماده متفاوت باشه، دلیلی که اثبات کند که علت و معلول باید مساوی باشند یا نباید مساوی باشند بر هیچ کدومش نداریم، هر دوش ممکنه. این حکم مختص به همین قسمه. اما القسم من هذا الباب الذي لا مشاركه فيه في استعداد الماده، استعداد ماده مشترک نیست، للقریبه وللبعیده، فلیس یجب فیه ان یکون ما یحدثه الفاعل من الاثار القابل للزیادت و نقصان مساویان لنفسه، این امری را که فاعل ایجاد می کند هرچند از اموری باشد که قابل زیاده و نقصان است، اما هیچ لزومی ندارد که مساوی باشد، ممکن است چنین امری که قابل زیاده و نقصان است در فاعل و فعل متفاوت باشد. چرا؟ برای اینکه وقتی دو نوع ماده هست ممکن است استعداد هر ماده یه چیز را اقتضا بکنه، یه ماده اقتضاد کمتر را بکنه، یه ماده اقتضای بیشتر را بکنه. لأنه یمکن ان یکون بمفترقا فیه من جوهر الماده افترقا فی الاستعداد لقبول الامر، چون نوع ماده شون متفاوت است استعداد ماده هم متفاوت باشه، یکی مرتبه ضعیف را بپذیره یکی مرتبه قوی را بپذیره. فلم یقبلاه به سویه، پس اون امر را به تساوی نمیپذیرن، تفاوت داره میشه، ممکنه اینجور باشه ولی ضرورت هم نداره که حتما متفاوت باشه. ولیس ایضا یجب ان لا یتساوی آفی، نه تساوی علت و معلول ضرورت داره نه عدم تساوی ضرورت داره، هر دوش ممکن. بل قد یجوز ان یکون الحال فی ذلک مثل الحال فی اتباع سطح فلک الاسیل لسطح فلک القمر، یه مثالی میزنه شیخ، که البته مبتنی بر طبیعیات منتها بر همون مبنا هم سرزمزله این درش اشکال میکنه در این مثال. حالا لا مناقشه فی المثال. میفرماید که میدونید حکما معتقد بودن که افلاک طبقه طبقه تو در تو هستن، فلکی که احاطه داره بر کل عالم مادی، فلک اطلس هست، زیرش فلک البروج، همینطور تا برسه به فلک القمر که آخرین فلک هست. زیر فلک القمر کره اثیر وجود داره و زیر کره اثیر کره نار و زیرش کره هوا و زیرش کره خاک و زیرش کره آب، یا بله کره خاک در وسط و کره آب هست، احاطه ناقص. یه همچه شکلی را برای عالم تصویر میکرده. خب افلاک اینا حرکت دوری ازلی و ابدی براش قائل بوده، گفتن اینا ازلی و ابدی هستند و حرکتشون هم دوری است، همیشه چنین بوده و همیشه هم چنین خواهد بود. این دور افلاک البته حرکاتشون یکسان نیست، یکی کنتر جهتش فرق میکنه، اینا هست که باعث میشه که شرایط مختلف میشه، یعنی موازاتی که با فلک القمر یک جزی از فلک القمر هست همیشه با یک جزء خاصی از فرض کنید فلک البروج مساوی نیست، اینا تفاوت میکنه خود این حرکت های افلاک، ولی به هر حال همه اینا حرکت دوری ثابت ابدی و ابدی داره. در مادون فلک القمر فقط کره اثیر هست که تابع فلک القمر، یعنی اون حرکت میکنه به تبع فلک قمر. اما عناصر اربعه که در زیر فلک اثیر و زیر کره اثیر قرار دارن، اونا نه تبع به تبع فلک قمر حرکت نمیکنن، اونا خودشون در اثر کون و فسادها و حرکت‌های مختلفی که تأثیر و تأثیراتی که بین خودشون حادث میشه حرکت‌های مختلفی خواهند داشت، ولی کره اثیری که زیر فلک القمر هست به تبع فلک القمر حرکت میکنه. خب حالا اینا توضیح بود برای این که فلک القمر که یک حرکتی دارد علت میشه برای حرکت کره اثیر، اون میشه فاعل، این میشه مفعول. اینجا سرمتعله این اشکال میکنه که این علیت نیست، این به تبع اون حرکت میشه، حرکتش بلعرض هست، ولی شیخ هم میتونه جواب بده که نه این حرکت به تبع هست، حرکت به تبع غیر از حرکت بلعرض. به هر حال اگر ما این علیت این نظام رو پذیرفتیم و قبول کردیم که کره اثیر به تبع فلک القمر حرکت میکنه، ماده اثیر با ماده فلک القمر اختلاف نوعی دارن، اون از ماده هیولای فلکی است که فقط صورت قمری رو میپذیره، ولی این هیولای اثیری است، پس مادهش متفاوته. استعداد طبعا متفاوت میتونه باشه به خاطر اینکه ماده داشت دو نوع شد، استعداد متفاوته، اما حرکت یکسان است، هیچ شدت ضعفی نداره، نه فلک اثیر حرکتش شدیدتر و سریعتر است از فلک القمر و نه کندتر است، درست مساوی با فلک القمر حرکت میکنه. پس حرکت در علت و معلول یکسان است، با اینکه ماده ای که این دو شیء دارن متمایز و متنوع. بل قد یجوز ان یکون الحال فی ذلک مثل الحال فی اتباع سطح فلک الاثیر لسطح فلک القمر فی الحرکت التي بالعرض، در این حرکتی که به عرض فلک قمر دارد سطح این دوتا با هم یکسان حرکت می کنند. و ذالکه حیث یمکن ان لا یکون فی هذا مانع من قبول التأثیر مساویا لما یؤثره الفاعل، در اینجا مانعی نداره که همون حرکتی رو که فاعل ایجاد میکنه در معلول عیناً همون را بپذیرد بدون اینکه معاوقی درش باشد و موجب کندی بشه. و هو فی مثل هذا الموضع، در چنین جایی فاعل مثل خودش را ایجاد میکند، حرکت الفلک حرکت اثیر را که مثل خودش هست ایجاد کنه، اون حرکت هست، اینم حرکت، هر دو هم مساوی هستن، پس فاعل و مفعول علت و معلول شدن مساوی. این روی فرض. خب این از این قسم بگذاریم. این قسم اونجایی بود که علت و معلول از نظر ماده متفاوت باشن. و اما القسم من هذا الباب الذي هناك استدان تام بود، اونجایی که ماده متفاوت نباشد. دو قسم بود، یا استعدادش تام بود یا استعداد ناقص. استعداد تام سه قسم بود که سه قسمش رو خوندیم. حالا اینجا شیخ میفرماید همه سه قسم استعداد تام رو یک کاسه میکنه. اما القسم من هذا الباب الذي هناك استعداد تام، اونجایی که ماده مشترک داشته باشن، یعنی مادهشون از یک نوع باشه علت و معلول. استعداد منفعل هم، استعداد معلول هم برای پذیرفتن امر حادث تام باشد. خواه قوه معاونی باشد مثل یک قسمش، خواه قوه مزادی باشد که با آمدن امر حادث از بین می رود، اونم یک قسم استعداد تام، یا اصلا قوه نه معاون و نه مزاد باشد، اونم قسم سوم. کیفکان یعنی هر یک از اقسام سگانه استعداد تام، هر کدام شد. فالامر ظاهر فی ان المنفعل قد یجوز ان یتشبه بالفاعل تشبها تاما، در اینجا ممکن است که فاعل تشبه تام به مفعول یا مفعول تشبه تام به فاعل داشته باشه، یعنی معلول و علت تساوی داشته باشه. و ذالک مثل النار تحیل الماء نارا، آتشی میاد چیز دیگری را تبدیل به آتشی میکنه مثل خودش. و الملح یحیل العسل ملحا، معروفه که چیزی که در نمکزار نمک میشه، سگ در نمکزار نمک شود، عسل هم که بشه که درست ضد ملح هست، اون شور از این شیرین، ولی اگر در نمکزار بماند تا نمک بشه خب شور میشه و درست میشه مثل نمکی مثل سایر نمک. یحیل والملح یحیل العسل ملحا و ما اشبه ذلک، در اینجا ها که ماده مشترکی دارند و از یک نوع هستند، استعدادشان تام است، عیناً میتونه علت و معلول مشابه هم و مساوی باشن. و قد یجوز ان یزید فی المنفعل علی الفاعل فی الظاهر غیر متحقق، بلکه ممکنه گاهی آدم تصور کنه که معلول زیادتی بر علت هم دارد، ولی این واقعیت نداره، در ظاهر امر است. فی الظاهر غیر المتحقق، این ظاهری است که هنوز حقیقتش دریافت نشده، ابتداعا خیال میکنه آدم اینجوری. مثل الماء الذي يجمده الهواء، آبی که یخ میزنه. خب این علت یخ زدن آب هوای سرده، ولی سردی که در آب است از سردی هوا ممکنه بیشتر باشه. آدم خیال میکنه که سردی آب در اصل سردی هوا به وجود آمده و در اینجا بیشتر است از سردی خود هوا، ولی این حقیقت نداره. اینی که آدم خیال میکنه بیشتره مال علت دیگری. مثل ما الذي يجمده الهواء ولا يكون برد ذلك الهواء برد ذلك الجمل، یعنی دمای هوا با دمای این یخ یکسان نیست، تفاوت داره. این ظاهر امر است. الا انك اذا تحققت، گفتیم این غیر متحققشه، نظر بدویه. اگه تحقیق بکنیم چی میشه؟ اذا تحققت یعنی اگه تحقیق کنی، تحققه به معنی حققه میاد. لم یکن الفاعل وحده هو البرد الذي في الهواء، وجده هم غلط. در اینجا فاعل برد هوا نیست تا بگید شما برد این ما از برد هوا هم بیشتر شده، بلکه اون برد هوا به اضافه قوه بردیه‌ای که در خود ما است موجب این شده که این برد به وجود بیاد. بل ول قوت المبردت و سوریت التي في جوهر الماء، علاوه بر مرد هوا عامل دیگری هم برای سرد شدن آب است و اون سردی است که مقتضای ذات ما است، خود ذات ما اقتضا دارد برد است. اذا آونها ولم یعابقها برد الهوا، که خود این قوه اقتضا می کند که آب سرد باشد، در صورتی که برد الهوا هم کمکش می کنه و ممانعتی هم نیست. پس در اینجا که می‌بینیم درجه سردی آب بیش از درجه هواست، به خاطر اینی که دو تا عامل برای سردی اینجا وجود داشته. باقیمون فقط یک قسم از پنج قسمی که داشتیم، سه قسم استعداد تام بود، یکی هم اونجا که مشارکت نباشد مون اونجایی که مشارکت ماده باشد و استعداد ناقص باشه. و صلی الله علی محمد و آله.